ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. دکتر رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان، میگوید امریکا و افغانستان درباره با ارتباط نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم اختلاف نظر دارند. مصاحبه مفصل با آقای اسپندا در رأس مطالب و گزارش های این برنامه قرار دارد، اما قبل از آن مهمترین اخبار ساعت را میشنویم. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که کمیسیون حقوق بشر پاکستان میگوید قتل‌ها و جنایات در کراچی افزایش یافته است و مقام‌های آمریکایی از دستگیری 255 فرد مشکوک به کودک آزاری خبر می‌دهند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم جمشید حبیب‌زاده.
سرخط خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید که پلیس در شهر قلات ولایت زابل یک موتور مملو از مواد انفجاری و سلاح را کشف کرده است و اتحادیه استادان پوهندونهای افغانستان از دولت میخواهد که به خاطر رفع مشکل کنکور یک کمیته مستقل را ایجاد کند. وزارت داخله افغانستان میگوید که پلیس در شهر قلات ولایت زابل یک موتور مملو از مواد انفجاری و سلاح را کشف کرده است. دفتر مطبوعاتی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که در این موتور 30 میل کلاشینیکوف و 3000 کپسول های پر از مواد انفجاری جابجا شده بود. از سوی دیگر، ریاست امنیت ملی از کشف یک ذخیره‌گاه مواد انفجاری و مهمات مربوط به مخالفان مسلح در ولسوالی چک ولایت میدان وردک خبر می‌دهد. این ریاست گفته است که مخالفان می‌خواستند این مواد را به کابل جهت انجام حملات انتقال دهند. اتحادیه استادان پوهنتون‌های افغانستان از دولت می‌خواهد که به خاطر رفع مشکل کنکور یک کمیته مستقل را ایجاد کند. اعضای این اتحادیه امروز در یک نشست در کابل مقامات وزارت تحصیلات عالی را مورد انتقاد قرار داده و گفتند که آنها در چند سال اخیر در راستای حل مشکل کنکور کار نکرده اند. نجیب الله امرخیل، یک عضو این کمیته، میگوید
ما پیشنهاد ما همیست که کمیته مستقل کنکور و سطح ملی در افغانستان جور شود و او تمام همین قوانین خود خودش طرح کند. اقدامش به نفع ملت افغانستان است.
اعضای اتحادیه استادان پوهنتون‌های افغانستان از شورای ملی هم خواستند تا هرچه زودتر قانون تحصیلات عالی را به تصویب برسانند. این تقاضاها در حال صورت می‌گیرد که به تازگی وزارت تحصیلات عالی طرح را که گفته می‌شود هدف آن بهبود در سیستم امتحان کنکور می‌باشد تهیه کرده است. و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر میگوید که محکمه استیناف این مرکز 19 قاچاقبر را به 7 الی 18 سال حبس محکوم به مجازات کرده است. دفتر مطبوعاتی این مرکز به رادیو آزادی گفت که این افراد باشندگان ولایت هرات، هلمند و نیمروز میباشند. به گفته مسئولان این مرکز در 3 ماه اول سال جاری 221 تن به شمول 10 کارمند دولتی و 3 تبعه خارجی نیز به جرم قاچاق مواد مخدر تا 20 سال حبس محکوم به مجازات شده اند. تشکر از توجهتان. حالا احمد جکفر احمدی خبرهای جهان را تقدیم می کند.
سلام مجدد به شما. کمیسیون حقوق بشر پاکستان می گوید که قتلها و جنایات خشونت‌آمیز به طور فزاینده در بزرگترین شهر این کشور کراچی افزایش یافته است. در یک گزارش این کمیسیون گفته شده که در جریان 6 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 1700 قضیه قتل در این شهر ثبت شده است. این گزارش دیروز پخش شد. کمیسیون حقوق بشر پاکستان بیش از 1200 قضیه قتل را در سال 2012 ثبت کرده است. این کمیسیون در سال 2011 1100 قضیه قتل را ثبت کرده بود. هسپانیا به خاطر اینکه به تیاره حامل رئیس جمهور بولیویا اجازه نداده تا از حریم هواییش عبور کند، معذرت خواست. اسپانیا و دیگر حکومت‌های اروپایی اوایل امسال به طیاره حامل ایو مورالس اجازه ندادند تا از حریم هواییشان بگذرد. این اقدام پس از پخش گزارش‌های صورت گرفت که ممکن این طیاره ادوارد سنودن افشاگر اطلاعات استخباراتی آمریکا را حمل کند. اما سنودن که تحت تعقیب مقام‌های آمریکایی قرار دارد در طیاره بولیویایی نبود. رئیس جمهور بولیویا به وسیله این طیاره پس از یک دیدار از مسکو به بولیویا می رفت. این طیاره پیش از رسیدن به هدف در اتریش مجبور به نشست شد. انجیل واسکویز سفیر هسپانیا در بولیویا دیروز به این خاطر به طور رسمی معذرت خواست و در اعلامیه تأسفش را ابراز کرد. مقام های امریکایی می گویند که 255 تن در عملیات به هدف دستگیری افراد مشکوک به کودک آزاری دستگیر شدند. جان مورتون مسئول اداره مهاجرت و گمرکات ایالات متحده امریکا گفت که در عملیات موسوم به آی گاردین، افراد دخیل در سوء استفاده جنسی از طریق اینترنت از کودکان و کسانی که تصاویر پورنوگرافی کودکان را تولید و بالای آن تجارت می کردند، هدف قرار گرفتند. مورتون در یک خبرنامه گفت که 61 کودک که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند، نجات داده شدند. اکثریت افراد مشکوک در ایالات متحده آمریکا دستگیر شدند. در میان آنها 9 معلم و 3 روحانی شامل هستند. مقام های مکسیکو از دستگیری رهبر گروه زتاس خبر دادند. زتاس یک گروه بدنام قاچاق مواد مخدر است. گزارش شده که میگول انجل تریوینو مورالس از سوی نیروهای بحری مکسیکو در نزدیک شهر نو لاریدو دستگیر شده است. ادواردو سانچز سخنگوی وزارت داخلی مکسیکو دیروز در یک نشست خبری از دستگیری مورالس خبر داد و چنین گفت. اوائل صبح امروز اعضای نیروهای مسلح مکسیکو مورالس 40 ساله را دستگیر کردند. 7 دستور دستگیری این فرد از سوی قضات فدرال صادر شده بود. او در حداقل 12 قضیه جنایی دست داشته است. زتاس که سوی اعضای سابق ارشد اردوی مکسیکو تشکیل شده یکی از نیرومندترین گروه های قاچاق مواد مخدر تلقی می شود. گفته شده این گروه جرایم سازمانی یافته مثل بدار آویختن و سربریدن افراد را انجام می دهد. و رئیس جمهور پاناما از متوقف ساختن یک کشتی دارای بیرق کوریای شمالی خبر می دهد. ریکاردو مارتینیلی گفت این کشتی که از کیوبا حرکت کرده بود همراه با آنچه او تجهیزات راکتی پیچیده خان دیروز متوقف شد. با گفته ای رئیس جمهور پاناما کشتی و حمله آن برای تحقیق بیشتر در قید آنها بسر می برند. پایان خبرها.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. برخی از اعضای مشان و جرگه افغانستان می خواهند که تا بر مبنای قانون انتخابات و قانون اساسی افغانستان زمینه انتخابات سالم و شفاف در کشور مهیا ساخته شود. دکتر رنگین دادفرس پنتا مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید امریکا و افغانستان به ارتباط نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم اختلاف نظر دارند.
اگر پاکستان متحد امریکاست، پس ایالات متحده امریکا باید متحد خود وادار بکنه که پناهگاه ها و تربیتگاه های تروریسم نابود کنه و علیه از آنها از خاک پاکستان علیه افغانستان استفاده نشه. و اگر نیست که کشور تجاوزگر است، در صورت به عنوان متحد ما ایالات متحده امریکا باید با ما در مبارزه با ای تجاوزگر استاد شد.
اتحادیه استادان پوهنتون‌های افغانستان خواهان ایجاد کمیته مستقل کانکور به هدف رفع مشکلات این پروسه شدند. برخی اعضای شورای ولایتی فاریاب از افزایش ناامنی‌ها در این ولایت نگرانند. غلام سخی نوید، عضو شورای ولایتی فاریاب:
تعداد تشکیل بالا برده شود، پلیس محلی که برای مردم وعده داده شده اونا برشان عاجل داده شود.
در گزارش‌های تحولات خارجی می‌شنوید که کشورهای غربی خواهان تشدید تعزیرات بر ایران شدند. گزارش هم از انکشافات سیاسی مصر داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار ورزش و آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. برخی از اعضای مشران جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهند تا بر مبنای قانون انتخابات و قانون اساسی کشور زمینه انتخابات سالم و شفاف را مهیا سازند. این مسئله در اجلاس امروز مشران جرگه مطرح شد. قانون انتخابات پس از مدت‌ها جر و بحث در خصوص موارد اختلافی قانون انتخابات روز گذشته از سوی کمیسیون مشترک مجلسین شورای ملی این قانون تصویب گردید. در این مورد همکارم جاوید حسنزاده در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر اجلاس امروز مشران و جرگه را از وی می‌شنویم.
بله، سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. پس از اینکه کمیته مشترک مجلسین شورای ملی از تصویب قانون تشکیل صلاحیت های انتخابات و همچنان قانون انتخابات خبر دادن، امروز برخی از اعضای مشران جرگه از حکومت خواستند که تا بر مبنای همین قانون و قانون اساسی کشور اگه انتخابات شفاف و عادلانه را برگزار بکنه و تا مردم بتانن با یک انتخابات شفاف رفته و رای خود به صندوق بریزن. علی اکبر جمشیدی که از سناتورا گفت که یکی از راه‌های حل معضل افغانستان برگزاری انتخابات عادلانه می باشد.
قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی بود که خوشبختانه توسط کمیته های مختلف ای به تصویب رسید و دیگر فکر میکنم که هیچ بهانه ای برای حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات وجود نداره. بناهن بر حکومت است که زمینه برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف را بر مبنای قانون انتخابات و قانون اساسی کشور اونا فراهم بکنه.
روز گذشته از کمیسیون مشترک شورای ملی با رادیو آزادی خبر داده و گفته بودند که این قوانین به تصویب رساندن، خصوصا قانون انتخابات که موارد اختلافی در قانون وجود داشته. در بعضی موارد از یکی موضوع دادن سهم برای زنان در شوراهای ولایتی بوده که و دوم دیگه که با 20% تعدیل یافته و همچنان دیگه مسئله تعیین حوزه های انتخاباتی برای کوچی ها بوده و همچنان موارد دیگه بوده که اینا دیروز روی از این مسئله به توافق رسیدن. البته ناگفته نباید گذاشت که قانون انتخابات که دارای 17 فصل و 67 ماده می باشد، اما جدی سال گذشته به جهت تصویب به ولسی جرگه به شورای ملی فرستاده شده بود و قانون کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرده بود که هر چیز زودتری قانون تصویب شوه تا بتانن اونا تماما مسائل انتخابات به اساس از این قانون تنظیم بکنن. در یه آخر یونما دفتر معاونت سازمان ملل متحد نیز از شورای ملی خواسته بود که در قسمت تصویب از این قوانین توجه کنن و این قوانین به تصویب برسانن. خب قرار گفته های اعضای کمیسیون مشترک شورای ملی که قرار است امروز این قانون انتخابات جهت توشیح بر رئیس جمهور افغانستان فرستاده شود. بله،
تشکر. دوستان عزیز، همکارم جاوید حسنزاده بود که از جریان جلسه امروز مشران جرگه گزارش می داد. مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید که کابل و واشنگتن در ارتباط به نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم با هم اختلاف نظر دارند. دکتر رنگین دادفرس پنتا در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که امریکا پاکستان را متحدش در امر مبارزه با تروریسم می خواند، اما افغانستان این کشور را متجاوز می نامد. به گفته آقای اسپنتا، یکی از مسائل اختلافی در قرارداد امنیتی کابل و واشنگتن همین مسئله است. همکارم مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل با دکتر سپنتا مصاحبه کرده و در آغاز از وی پرسیده که آیا این قرارداد میان دو کشور به امضا خواهد رسید یا نه؟
اگر خواستها و تقاضاهای مردم افغانستان برآورده شود، تبعیض که قرارداد امنیتی به سود افغانستان است و باید امضا شود. ولی اگر خواستها و آرزوهای مردم افغانستان برآورده نشود، قرارداد امنیتی هدف نیست. قرارداد امنیتی یک وسیله است. قرارداد امنیتی بدین خاطر است که در چارچوب قرارداد کلانتر استراتژیک ما برای کشور خود، مردم خود امنیت، صلح و ثبات دائمی بیاورد. سوال اصلی ای است که در این قرارداد ما باید بدانیم که برای زدن پای پناهگاه های طالبان، یعنی نابود کردن ریشه های تروریسم، چین و همکاری میان افغانستان و ایالات متحده ممکن است. ما باید بدانیم که حمایت از نهادهای امنیتی افغانستان که در این زمینه توافقات بسیار پیشرفت های بسیار خوبی صورت گرفته، چگونه صورت خواهد گرفت طوری که ما خود بتوانیم مستقل از دستاوردهای دموکراتیک دهه گذشته خود دفاع بکنیم. ما باید بدانیم که صلح چگونه در افغانستان برقرار میشه. دو حالت وجود دارد: یا پاکستان همانطوری که ایالات متحده آمریکا و مقامات مسئول و رهبری آمریکا به ما میگن متحد آمریکاست. اگر پاکستان متحد آمریکاست، پس ایالات متحده آمریکا باید متحد خود وادار بکنه که پناهگاه ها و تربیتگاه های تروریسم نابود کنه و علی از آنها، از خاک پاکستان علی افغانستان استفاده نشود. و اگر نیست که کشور تجاوزگر است، در صورت به عنوان متحد ما ایالات متحده آمریکا باید با ما در مبارزه با این تجاوزگر استاد شود. دو حالت وجود دارد: یا ایالات متحده آمریکا پاکستان وادار میکنه که طالبان بیان سر میز مذاکره بنشینن که از طریق صلح رسیدن به صلح ما به معزل پایان بدیم، یا ایالات متحده با ما برای زدن منابع تروریسم مبارزه میکنند. اختلاف فقط بر سر همینه.
این خواسته را شما مطرح کردین با آمریکا، جواب آمریکا بر شما چی بوده؟
من نمیخوام به جزئیات برم، ولی من معتقد هستم که ما بسیار به صراحت مطرح کردیم و تا زمانی که ما از یکی به یک تفاهمی برای دادن امنیت بیشتر به افغانستان نرسیم قرارداد امضا نخواهد شد.
آیا دکتر صاحب در 10 ماه دیگه که باقی مانده از حکومت رئیس جمهور کرزی امکان زیادی است که قرارداد امضا شود؟
آرزوی ما این است که امضا شود، اما ما به هر بهای آماده امضای قرارداد نیستیم.
پس این گپ‌های لوی جرگچی از کال بالا شده و رئیس جمهور کرزی چندین بار یاد کرده.
مشکلی که ما داریم که بعضی وقتا چون برنامه ندارن بعضی از گروه‌ها و القای سیاسی در مدار میچسبن یک چیزی که وجود نداره. لوی جرگ زمان دایر خواهد شد که ما بر اصول کلی قرارداد امنیتی، از جمله چگونگی تامین امنیت در افغانستان، از جمله آغاز پروسه صلح با ایالات متحده آمریکا و توافق برسیم. وقتی که در این مسائل اساسی با توافق برسیم، لوی جرگه مشورت خواهد داد که آیا مردم افغانستان با چین قرارداد توافق خواهند کرد، بهتر است توافق بکنن یا نکنن.
دکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان بود که راجع به مبارزه علیه تروریسم و توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان صحبت کرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
اتحادیه استادان پوهنتون‌های افغانستان خواهان ایجاد کمیته مستقل کانکور به هدف رفع مشکلات این پروسه شدند. اعضای این اتحادیه امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که وزارت تحصیلات عالی در سالهای گذشته به حل مشکلات پروسه کانکور توجه لازم نکرده است. آنان همچنان خواهان تصویب هرچه زودتر قانون تحصیلات عالی گردیدند. این تقاضا در حال صورت می‌گیرد که وزارت تحصیلات عالی به تازگی جهت حل مشکل امتحان کانکور طرح را تهیه کرده است. سحر لیوال با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که وزارت تحصیلات عالی به تازگی طرح را جهت حل معضل پروسه کانکور تهیه کرده، اتحادیه استادان پوهنتون‌های افغانستان خواهان ایجاد کمیته مستقل کانکور شدند. اعضای این اتحادیه در نشست به روز سه‌شنبه در کابل گفتند که این طرح نمی‌تواند جهت رفع مشکلات در پروسه کانکور مؤثر واقع گردد. آنان با انتقاد از کارکردهای وزارت تحصیلات عالی میگویند که برای جلوگیری از بروز مشکلات در امتحان کنکور سالهای آینده باید راه حل معقول جستجو گردد. نجیب الله امرخیل یکی از اعضای این اتحادیه:
ما پیشنهاد ما همیست که کمیته مستقل کنکور و سطح ملی در افغانستان جور شود و او تمام همین قوانین خود خودش طرح کند. کدام است و نفع ملت افغانستان است، نه این کمیته که در اینجا است زیر اثر وزارت تحصیلات عالی است. وزارت تحصیلات عالی فعلا یک وزارت عرض کنکور است، هیچ کدام گفت دیگه ندارد. ما سر ایجاد کمیته مستقل کنکور تاکید میکنیم، نسل لایق امروز است.
به اساس طرح جدیدی که وزارت تحصیلات عالی برای کنکور تهیه کرده، پس از این کنکور به پوهنتون‌های کشور مطابق به سهمیه بندی در سطح ولایات و حوزه ها عقض می گردد. همچنان در این طرح بالاتر از 65% بودن اوسط نمرات 3 ساله فارغان مکاتب شرط شمولیت در کنکور دانسته شده است. در این مسئله از سوی تحصیلات عالی افغانستان با واکنش های منفی تعداد زیادی از محصلین فارغان مکاتب و برخی نهادها مواجه شده است. آنان این طرح را خلاف قانون اساسی افغانستان خوانده و در مغایرت با موازین و معیارهای حقوق بشری عنوان کردند، زیرا به گفته آنان این طرح دسترسی امسان اتباعی کشور به تحصیلات عالی را محدود می سازد. اما وزارت تحصیلات عالی هدف این طرح را دسترسی متوازن تمام ولایات به تحصیلات عالی و نیمه عالی، تامین شفافیت و عدالت در پروسه کنکور و راه بیرون رفت از مشکلات موجود در این زمینه خوانده است. در عین حال اتحادیه استادان پوهنتون‌های افغانستان خواهان تصویب هر چیز زودتر قانون تحصیلات عالی شد. تاج محمد اکبر رئیس این اتحادیه:
تصویب قانون تحصیلات عالی که یکی از موضوعات اساسی است. چرا زمانی که یک نهاد قانون نداشته باشه ما می‌تونیم که بی قانونی باید صورت بگیره؟ چون قانون ما نداریم که مطابق قانون جدید ما عمل کنیم و قانون سابق او چندین دهه پیش بوده و باید وقتی که ما میگیم نظام جدید، در نظام جدید باید قوانین، لوایح و مقررات نظر به مقتضیات تجدید شود. چرا تمام مسائل تغییر میخوره؟ ما نمیتونیم که 5 دهه یا 6 دهه قبل مسائل ما فعلا با او عمل بکنیم.
طرح قانون تحصیلات عالی از چند سال بدین سو در شورای ملی کشور جهت تصویب به سر میبرد. حدود 1 ماه قبل ولیسی جرگه افغانستان این قانون را به بحث گرفت، اما اختلاف نظرها بر سر انتخاب واژه‌های چون پوهنتون و دانشگاه سبب گردیده تا تصویب این قانون به تأخیر بیفتد. برخی از آگاهان امور انتقاد می کنند که اعضای شورای ملی به جای توجه به مسائل مهم و بلند بردن ظرفیت ها در تحصیلات عالی به مسائل کوچک و کم اهمیت توجه می کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
کشورهای غربی خواهان تحریم های بیشتر و شدیدتر علیه ایران شدند. ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی دیروز از شورای امنیت ملل متحد و کمیته تحریم این سازمان خواستند علیه ایران تحریم‌های شدیدتر وضع کنند. معاون نمایندگی آمریکا در ملل متحد گفت ایران به سوریه و حزب الله لبنان سلاح و تجهیزات نظامی تهیه می‌کند و این اقدام مغایر تحریم‌های وضع شده بین‌المللی می‌باشد. جزئیات بیشتر را در گزارش از غفور ملکزاده متین میشنویم.
ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی به روز دوشنبه از شورای امنیت ملل متحد و کمیته تحریم این سازمان خواستند تا به خاطر تهیه تجهیزات نظامی از سوی ایران به سوریه و حزب الله علیه این کشور تحریم‌های سخت‌تر وضع کنند. این تقاضا زمان صورت گرفت که روسیه آن راپور متخصصین را رد نمود که در آن گفته شده بود پرتاب موشک بالستیکی توسط ایران یک تخطی از تحریم‌های بین‌المللی می باشد. روزمری دیکارلو معاون نمایندگی آمریکا در ملل متحد گفت کمیته تحریم همچنان باید جلو جریان فرستادن سلاح، حمایت نظامی و مشاورین ایران را به گروه‌های در سوریه، لبنان، غزه، یمن، عراق و خارج از آن بگیرد. دیکالو به شورای امنیت ملل متحد گفت ایران از مدت‌ها به این طرف با حکومت بشار اسد سلاح و تجهیزات نظامی تهیه می‌دارد که به گفته او از این سلاح‌ها برای قتل عام مردم سوریه مورد استفاده قرار می‌گیرد. او گفت این شورا باید به صورت عاجل جلو کمک‌های نظامی ایران را به حزب الله و سایر گروه‌های مسلح تروریستی بگیرد و همچنان فشار یا اثرات اقدامات ایران را بالای حق حاکمیت ملی سایر کشورها خاصتا لبنان تحت مطالعه قرار بدهد. مارک لیال گرانت سفیر بریتانیا در ملل متحد گفت معلومات قابل اعتبار وجود دارد که نشان می‌دهد ایران کمک‌های نظامی و مالی قابل توجه به حزب الله و رژیم سوریه تهیه می‌دارد که تخلف از تحریم صادرات سلاح ملل متحد می‌باشد. فیلیپ برتوکس کنسول سیاسی فرانسه در ملل متحد گفت شورای امنیت باید مسئولیت‌های خود را در برابر تخلفات ایران از تحریم‌ها در نظر می‌گیرد. کشورهای روسیه و چین این راپور متخصصین را رد نمودند که در آن گفته شده پرتاب موشک بالستیکی از سوی ایران مخالف تحریم‌های وضع شده بین‌المللی می‌باشد. گری کوینلان سفیر استرالیا در ملل متحد که در عین زمان ریاست کمیته تحریم این سازمان را نیز به عهده دارد گفت بعضی از اعضا از راپور متخصصین حمایت نمی نمایند، اما دی کارلو معاون نمایندگی ایالات متحده امریکا در ملل متحد گفت پرتاب موشک بالستیکی از سوی ایران یک تخطی واضح از فیصله نامه 1929 ملل متحد می باشد. پیتر الیچیف معاون سفیر روسیه در ملل متحد گفت تصامیم کمیته تحریم باید متکی به معلومات قابل اطمینان و تصدیق شده باشد. معاون نمایندگی چین در ملل متحد گفت او طرفدار افزایش فشار یا تحریم‌های جدید علیه ایران نمی باشد.
گزارش بود از پیشنهاد کشورهای غربی برای تجدید تعزیرات بر ایران. از ایران سر به مصر میزنیم. ویلیام برنز معین وزارت خارجه امریکا گفت واشنگتن از اردوی مصر میخواهد تا از بازداشت‌های با انگیزه سیاسی بپرهیزد. او در جریان سفر به قاهره همچنان گفت ایالات متحده با پیروزی دموکراسی مصر عمیقا متحد است. برنز این سخنان را پس از دیدار با رئیس جمهور موقت مصر عدلی منصور و وزیر دفاع این کشور عبدالفتاح السیسی بیان داشت. وی همچنان افزود که واشنگتن به اصول اساسی از جمله حقوق بشر و حاکمیت قانون متحد است. درباره این سفر معین وزارت خارجه امریکا به مصر بیشتر از امید مرزبان میشنویم.
ویلیام برنز نخستین دیپلمات بلندپایه آمریکایی است که پس از برکناری رئیس جمهور مصر توسط اردو به قاهره سفر میکند. او دیروز در قاهره گفت ایالات متحده به پیروزی دموکراتیک مصر عمیقا متحد است و تنها مصری ها می توانند درباره آینده کشورشان تصمیم بگیرند. ایالات متحده عمیقا به پیروزی و کامگاری دموکراتیک مصر متعهد است. ما خواستار یک مصر نیرومند هستیم، مصری که باثبات، دموکراتیک، همشمول و بردبار باشد، مصری که به نیازمندی های ادبای خود توجه دارد و به حقوق همه ادبای خود احترام میگذارد. این مصری است که مصری ها شایسته آن هستند. این مصری است که می تواند منطقه را به سوی آینده بهتر رهبری کند. معین وزارت خارجه آمریکا همچنان گفت کشورش از هیچ فرد یا گروه مشخص در مصر پشتیبانی نمی کند. انتظار می رود ویلیام برنز امروز را هم در قاهره سپری کند. در این جریان او با مقامات ارشد مصری دیدار خواهد کرد، اما تا حال روشن نیست که برنز با اعضای حزب اخوان المسلمین هم ملاقات می کند یا خیر. اخوان المسلمین حزب محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر است. این حزب برکناری محمد مرسی توسط اردو را یک کودتای نظامی می خواند و همه روزه بر ضد این اقدام مظاهرات گسترده را سازماندهی میکند. اخوان المسلمین تعهد کرده که تا برگشت دوباره مرسی به دفترش به حیث رئیس جمهور اعتراض خود را ادامه خواهد داد. اما با وجود این همه اعتراضات ویلیام برنز میگوید باور ندارد که مصر مانند سوریه درگیری یک جنگ داخلی شود. فکر نمی کنم مصر را خطری چون تراژدی که در سوریه شاهد آن هستیم تهدید کند. فکر می کنم درسی که از تجربه وحشتناک در سوریه آموخته شده برای همه در سراسر این منطقه واضح است. واشنگتن اقدام اردوی مصر بر ضد رئیس جمهور محمد مرسی را تا حال یک کودتا نخوانده است. در صورتی که قصر سفید این اقدام را کودتا بخواند، ایالات متحده کمک 1.3 میلیارد دلار خود را با مصر قطع خواهد کرد. بیشترین مقدار این کمک به اردوی مصر سرازیر می شود. محمد مرسی در یک محل نامعلوم در قید نظامیان مصر به سر می برد بدون آنکه رسما به وی اتهامی وارد شود. اما سارنوالانی که میخواهند مرسی به اتهام جاسوسی برای کشور دیگر، تحریک خشونت‌های مرگبار و ویرانی اقتصاد مصر محاکمه شود، در تلاش آنند تا شواهد جرمی بر علیه وی جمع‌آوری کنند.
گزارش بود از سفر معین وزارت خارجه آمریکا به مصر. ویلیام برنز هنگام ملاقات با مقامات مصری در قاهره از اردوی مصر خواستار شد تا از بازداشت‌های با انگیزه سیاسی بپرهیزد. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار آشیانه و ورزش را میشنوید و همچنان گزارش از اوضاع امنیتی فاریاب داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد جعفر احمدی.
یک افسر پلیس و یک مأمور استخبارات افغانستان امروز در ولایت ننگرهار کشته شدند. آنها در نتیجه انفجار مواد انفجاری جاسازی شده در بایسکل جان دادند. ناتو میگوید که یک سربازش امروز در شرق افغانستان کشته شد. محل دقیق این حادثه روشن نیست. 19 قاچاقبر مواد مخدر در افغانستان به 7 تا 18 سال حبس محکوم شدند. این افراد از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر به مجازات محکوم شدند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان میگوید که قتل‌ها و جنایات به طور فزاینده در بزرگترین شهر این کشور کراچی افزایش یافته است. اسپانیا به خاطر اینکه بعد طیاره حامل رئیس جمهور بولیویا اجازه نداده تا از حریم هواییش عبور کند معذرت خواست. مقامات آمریکایی میگویند که 255 تن در عملیات به هدف دستگیری افراد مشکوک به کودک آزاری دستگیر شدند. و مقام‌های مکزیکو از دستگیری رهبر گروه زیتاس خبر دادند. زیتاس یک گروه بدنام قاچاق مواد مخدر در مکزیکو است.
تشکر از همکارم احمد جعفر احمدی که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. در حالی که اعضای شورای ولایتی فاریاب از افزایش ناامنی‌ها در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند، مقامات محلی می‌گویند ناامنی‌های موجود قابل تشویش نبوده و نیروهای امنیتی قادر هستند که هر گونه حملات مخالفین مسلح دولت را دفع و طرد کنند. رحمت الله ریها با تفصیلات بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
غلام سخی نوید عضو شورای ولایتی فاریاب میگوید در حال حاضر توانایی مخالفین مسلح دولت بیشتر از توانایی های قوت های امنیتی می باشد.
فعالیت های مخالفین علنی و واضح تماما داخل بازار اوش روز زکات جمع میشه به مخالفین دیگر نفرایشان واضح فعالیت میکنه.
وی از دولت تقاضا دارد تا در قسمت تعویض مسئولین امنیتی در محلات انکشاف تشکیل نیروهای امنیتی و تقویه نیروهای مردمی به خصوص پلیس محلی هرچه عاجل اقدام نماید.
کاش ما ایسی که بعد در مجموع مسئله امنیتی به سرش تغییرات ده و مردم های بیکفایت هستند، توانایی حاکمیت حکومت قطعا ندارند. و خواست دومی مثل که تعداد تشکیل بالا برده شد و پلیس محلی که برای مردم وعده داده شد اونا برش هم عاجل داده شد.
از سوی دیگر برخی اهالی در اولسوالی پشتونکوت شکایت نموده میگویند که از مدتی بدین سو در مناطقشان عملیات جریان داشته و نیروهای محلی دست و آزار و اذیت مردم محل می زنند.
مشکل ما هم است که جنگ نورد است که اینجا ادامه دارد. در حودک به توقع قضایتی کارگاه نظامی دولت در همینجا مستقر است. تقریبا 3 روز اومدن قوت مالبت نال خوشکن دادیم. اینت نال خوشکن نمی کنیم. از سیاستشان اظهار نارضایت می کنیم.
شبت مهمن است که بیشه در نگران و مردم زن ها بکره ها بزن ها نداریم. یک ساعت دو ساعت را ممنونیم آمیاریم دیگه بیارم دیگه خراشم از دستش میگیرن دیگه چیزی نداره تا آب بیارن. ماه رمضان است، دولت اعلام میکنه که دولت اسلامی افغانستان از ملت دفاع میکنم، دفاع اینجوری میشه که ما مردم اینجوری اذیت کرد.
با این حال محمد الله بتاش والی فاریاب میگوید در مجموع وضعیت امنیتی نسبت به سالهای قبل بهتر شده و دشمن قادر به آن نیست که تا چالشی را در برابر نیروهای امنیتی ایجاد نماید.
وضعیت امنیتی ما در شرایط فعلی در سطحی است بر مردم بگوین این دغدغه ها، این آوازه ها، این شایعات تأثیر نکنه بالای ذهنشان. دشمن در فاریاب قادر به مواجه کردن چالش اساسی در برابر حکومت نیست.
و اما والی فاریاب این مشکل را میپذیرد که نیروهای امنیتی از لحاظ تجهیزات با یک سلسله نیازمندی ها مواجه میباشند.
من حیث مسئول اداره محلی گلایه ایم از دولت مرکزی، از همکارای ما در جامعه بین المللی هست. چرا اینمی جوانای با عزت خدا دلیل خدا آگاهانه خونشان را بریزنیم؟ چه دلیل وجود دارد که بر ما قوای هوایی اجازه نیست؟ ما امروز در ولایت فاریاب یک مفروضه هوایی داشته باشیم زیاده دو فروند هلیکوپتر داشته باشیم، وضعیت ما با این شکل نمیباشد.
به گفته مردم و اعضای شورای ولایتی فاریاب در حال حاضر ناامنی ها در ولسوالی های المار، قیصار، پشتنکود، گرزیوان و مسیر شاهرای عمومی که در ولسوالی های دولت آباد و اندخوی موقعیت دارد موجود بوده و مردم از این حالت سخت نگران می باشند. آنها از دولت می خواهند تا جهت تأمین امنیت و آرامش اقدام نموده و نگرانی های آنان را از این ناحیه مرفوع سازد.
رحمت الله رها از فاریاب گزارش می داد. در حالی که اعضای شورای ولایتی فاریاب از افزایش ناامنی ها در این ولایت ابراز نگرانی می کنند، مقامات محلی می گویند ناامنی های موجود قابل تشویش نبوده و نیروهای امنیتی قادر هستند که هر گونه حملات مخالفان را دفع و طرد نمایند. ساعت 3:36 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به پروگرام هفتهوار ورزش که به تعقیب آن پروگرام آشیانه نشر می شود.
شنونده های رادیو آزادی به یک برنامه دیگر یک هفته ورزش از رادیو آزادی خوش آمدید. امید دارم صحت مند و تندرست باشید. در برنامه این هفته ورزش از مشکلات موجود در فدراسیون تکواندو افغانستان و شکایات راهنما و ورزشکار افغان خواهید شنید.
این فدراسیون ملی را اینا ملی نمیبینن، به صورت ملی نمیبینن.
و همچنان مصاحبه ای داریم در مورد روش های تمرین در ماه رمضان و طرق استفاده غذایی.
از خوردن ترشی باب، چتنی باب و نوشابه های گازی همچنان پرهیز.
تا لحظات بعد در این موارد با تفصیل خواهید شنید. اما در آغاز تازه ترین خبرهای ورزش. تیم تکواندوی ITF افغانستان با روز دوشنبه کابل را جهت اشتراک در 18 دور مسابقات جهانی تکواندو در بلغاریا ترک نمود. این مسابقات که در هر دو سال یک بار در یکی از کشورهای جهان برگزار می شود، در آن بیشتر از 30 کشور جهان اشتراک. سمی دری یامر اطلاعات کمیته ملی المپیک برای رادیو زدی گفت از افغانستان در این مسابقات 9 ورزشکار، 4 هیئت و مربی شرکت کردند. این مسابقات برای 8 روز جریان خواهد داشت. ورزشکاران تیم ملی کرکت افغانستان تمریناتشان را به روز دوشنبه آغاز می‌کنند. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان قرار است در مسابقات قهرمانی کرکت که در نمیبیا برگزار می‌شود الی 2 هفته دیگر حضور یابند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد به رادیو زدی گفت این مسابقات 50 اوره بوده که به تاریخ 3 آگوست آغاز می‌شود. و مسابقات جام رمضان کلاب های فوتسال کابل آغاز گردیده است. در این مسابقات 60 کلاب شهر کابل اشتراک نمودند که هر شب 8 بازی میان 16 تیم برگزار می شود. دین محمد صافی رئیس کمیته فوتسال برای رادیو زدی گفت در بازی شب دوشنبه گلباهار 2-0 بر تیم افغان یونایتد، وزیر اکبر خان 4-2 بر تیم باختر، شاه کلاب 4-3 بر گلباهار سنتر پیروز گردیده و استقلال 1-1 با پارسا مساوی قرار گرفتند. این مسابقات الی ختم ماه رمضان ادامه خواهد داشت. شنونده رویدادهای ورزشی بودید. تیم ملی تکواندوی افغانستان هفته گذشته برای اشتراک در مسابقات جهانی رشته عازم مسکو گردیدند. در این مسابقات 9 تکواندوکار افغان شرکت کردند، اما روحلان اکپا با انتقاد از فدراسیون تکواندوی افغانستان میگوید که ورزشکاران کم تجربه برای این مسابقات برگزیده شدند. روحلان اکپا دلیل عمده عدم حضورش در این مسابقات را مشکلات موجود در فدراسیون تکواندوی افغانستان میخواند. سحر لیوال با جزئیات بیشترین خبر با شماست.
روحلان اکپا برنده اولین مدال در مسابقات المپیک برای افغانستان تصمیم گرفته تا زمانی که مسئولان به مشکلات در فدراسیون تکواندو این کشور توجه نکنند در مسابقات شرکت نکند. این تکواندوکار در صحبت با رادیو زدی گفت زمینه تمرین برای او و دیگر ورزشکاران مساعد نشده بود و به همین دلیل نتوانست در مسابقات جهانی تکواندو شرکت کند.
این فدراسیون ملی را اینا ملی نمیبینند، به صورت ملی نمیبینند. رئیس فدراسیون تکواندو ما فدراسیون تکواندو را مربوط به کلاب خود میبینه و اکثر وقتا بازیکنان کلاب خود در مسابقات میبینند. ما میرفتیم سر تمرین، مربی ما وجود نداشت، یک محیط آرام نبود، ما نمیتونستیم صحیح تمرین خود کنیم. ما چرا قرار در مسابقات جهانی آمادگی بگیریم در یک مسابقاتی که بسیار مهم است؟
مسابقات جهانی تکواندو در مکزیکو جریان دارد و نیکپا با انتقاد از فدراسیون تکواندو افغانستان میگوید که ورزشکاران کم تجربه برای این مسابقات برگزیده شدند. اما محمد ظاهر اغبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت نیکپا حداقل 3 ماه پیش با او گفته بود که به خاطر مشکل صحی نمیتواند در مسابقات جهانی تکواندو شرکت کند. اما آیا واقعا در فدراسیون تکواندو مشکل وجود دارد؟
از کار فدراسیون تکواندو کاملا ما راضی هستیم و در عین زمان در صورتی که آقای بخشی که رئیس فدراسیون است به اساس انتخابات تعیین شده، ما امیدوار هستم اگر شکایت در این راستا موجود است تمام ولایت افغانستان در او رابطه تصمیم بگیره اداره ورزش افغانستان، او وقت میتونه که اقدام بکنه.
اما روحلان با ادعاهایی را رد میکند که گویا به خاطر درد در ناحیه پایش تصمیم گرفته تا از شرکت در این مسابقات خودداری کند. نیکپا شکایت دارد که رهبری فدراسیون تکواندو محیط تمرین را برای آنان ناآرام ساخته است. در عین حال نیکپا از آنچه موجودیت تبعیض در فدراسیون تکواندو میخواند نیز شکایت میکند. او گفت که این مشکلات مربیش بشیر ترکی را مجبور ساخته تا استعفا بدهد. بشیر ترکی گفته های روحلان نیکپا را تایید میکند و دلیل عمده استعفاش را مشکلات گوناگون در فدراسیون تکواندوی افغانستان میداند.
ما که گله داریم، ما که استعفا میدیم، ما که اعتراض داریم، به خاطر از این نمیداریم از کمیته ملی المپیک افغانستان که چرا توجه نمیکنن، چرا به گذشته ها مثال نمیبینن که ما مثال در کدام سطح بودیم، فعلا در کدام سطح هستیم، در حالی که پول هم در به اختیار فدراسیون تکواندو دادن میشه.
روحلان نیکپا از مسابقات المپیک سالهای 2008 و 2012 مدال به دست آورده است. نیکپا که یکی از افتخارآفرین‌ترین ورزشکاران افغانستان است، خواهان ایجاد تغییرات در رهبری فدراسیون تکواندوی افغانستان شده است. نیکپا با دریافت این مدال‌ها نام خود را به عنوان نخستین مدال‌آور افغان از مسابقات المپیک ثبت کرده است.
گزارش بود در مورد مشکلات موجود در فدراسیون تکواندوی افغانستان. در ماه رمضان چگونه یک ورزشکار میتواند به تمرینات خود ادامه بدهد؟ یک ورزشکار از کدام غذاها باید استفاده کند؟ در کدام حرکات ورزشیش باید تغییرات به وجود آورد و کدام اوقات برای تمرینات ورزشکاران در این ماه مناسب است؟ صفی‌الله سانکزی مصاحبه را با فرید صدیقی رئیس فدراسیون پاولیفتینگ انجام داده و در آغاز پرسیده که کدام اوقات برای تمرینات یک ورزشکار در ماه رمضان مناسب است.
ورزشکارهایی که تمرینات سنگین میکنند، تمرینات با وزنه میکنند که شامل فدراسیون پاورلیفتینگ، فدراسیون وزنه برداری و فدراسیون پرورش اندام میباشند، اینا میتونند که اندک غذای بعد از افطار که میگیرند تمرینات خود سبک پیش ببرند و بعد از اون میتونند که غذای دقیق خود و خوب خود بگیرند. بعد ورزش هایی که در او کالوری بیشتر مصرف نمیشه، ورزش های رزمی و ورزش های دیگه که میباشه، اونا میتونن که قبل از افطار اونا میتونن که سپورت خود کنن که با مشکل برشان نمیباشه. در مجموع تنها فرقی که در ماه رمضان بر یک ورزشکار به تناسب ماه های عادی میباشه در این میباشه که ورزشکار تمرینات خود به حداقل 50% تقلیل میتن.
بله، در همه ماه رمضان کدام فواید عمده ای را میتن ورزشکار به دست بیاره در قسمت مشکلات تکنیکی که پیش ازی داشته، کدام فواید است که میتونه به دست بیاره از ماه مبارک رمضان؟
مشخصا یک تعداد از ورزشکارایی که اونا به کاردیوی بیشتر ضرورت داشته میباشند، مثلا ورزشکاری که حجم بدنش در ماهای حادی بلند میره و میخواهد که حجم بدن خود را پایین بیاره، در این ماه بیشترین تایم و خوبترین تایم برای ورزشکار مساعد میشه. گذشته از او ورزشکار را به تناسب افراد اشخاص حادی تقریبا زیاد پرخور میباشند، زیاد غذا میخورند، معده متواتر فعالیت میکنه، زمانی که معده ورزشکار در این ماه مبارک رمضان تقریبا 17 ساعت یا 16 ساعت استاپ میباشه، فعالیت نمیکنه، این خود به خود یک احیای مجدد میشه و باز دوباره زمانی که اونا میتونن فعالیت کنن برایشان خوبتر میشه. منتها توصیه ما به عزیزای منمی میباشه که در ماه مبارک رمضان از پرخوری ها زمانی که افطار میکنن اجتناب میکنن.
بله، تشکر استاد. کدام نوع غذاها را هنگام افطار و سحری ورزشکارا میتونن بگیرن تا که در جریان روز گرسنه و تشنه زیاد نشن و بتونن به خوبی تمرینای خود پیش ببرن؟
در طول مدت که از افطار الا سحر باید لااقل یک ورزشکار 8 گیلاس آب مصرف کنه. زمانی که ورزشکار از مدت زمانی که افطار شروع میشه الا سحر 8 گیلاس آب مصرف میکنه، اصلا در طول روز کدام مشکل نمیداشته باشه. یک موضوع. موضوع دومی که ورزشکار زیاد کوشش کنه که در این ماه مبارک از خوردن ترشی باب، چتنی باب و نوشابه های گازی همچنان پرهیز کند، که ابتدا با خرما و آب اینها افطار کنند و بعد در مجموع غذایی که گرفته میشه که شامل کاربو، سبزیجات و بالاخره هر غذایی که باشه برای ورزشکار گرفتنش کدام مشکل نیست، برش خوب است. ولی به هر حال الا سحر باید لااقل 8 گیلاس آب بگیرن، یعنی با وقفه هایی را گرفته برن در طول روز مطمئن باشن که تشنه نمیشه.
مصاحبه بود با خواجه فرید صدیقی، رئیس فدراسیون پاولیفتینگ افغانستان. برنامه ورزش را هر هفته بعد از ظهر روزهای سه شنبه و چهار شنبه روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی در یک برنامه دیگر ورزش در خدمت قرار میگیرم، لحظات خوش برایتان خواهانم.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شنونده های گرانقدر، امیدواریم که روزهای رمضان را به خوبی سپری نمایید. چرا در بیشتر موارد در اجتماع، محیط کاری و حتی ادارات رسمی میان اشخاص و افراد برخورد دوگانه و تبعیضی صورت میگیرد؟
دیگه از این که بیا از چهار طرف هم بود صاحب خانه میگه هلا بالا بشی آجی صاحب آمد آجی صاحب بالا بشی.
عامل اساسی همچرویه ها در چیست و دین اسلام در برابر کسانی که این تفاوت را میان انسان ها میگذارند چی حکم میکند؟
عمده ترین سبب از اون نادانی مردم است. این یک جهالت و یک نادانی است و گناهی عظیم است.
موضوع مورد بحث برنامه حاضر آشیانه همین موضوع است.
چی قصدان این سر اونن؟ چی شده او یه این حکام است؟
در اخیر برنامه نمایشنامه کوتاه هم آماده نشر است. با ما باشید. شاید شما هم بزن با اشخاصی در خانواده شما و حتی دفاتر رسمی برخورده باشید که در مقابل مردمان بی‌بضاعت و غریب رفتار خوبی نکرده و حتی و سخنان آنها اهمیت چندانی نمی‌دهند. برعکس با اشخاصی که پول و سرمایه دارند و صاحب موترهای قیمتی و لباسهای به اصطلاح به مد روز پوشیدند، روش بهتری صورت گرفته و آنها را قدر و احترام می‌کنند و آنان را برای نشستن به صدر اتاق دعوت می‌نمایند و هر سخنی که از زبان او برایت اگر قرین حقیقت هم نباشد با آن به دقت گوش میدهند، که به گفته آگاهان این روش از نظر اخلاقی و اسلامی کار مناسبی نبوده و لازم است که با همه انسانها یکسان برخورد صورت گیرد. حامد باشنده مکرو ریان سیوم شهر کابل با تایید این موضوع گفت: کسانی که دارای شخصیت بالا هستند اما نادار و غریبند، در اجتماع و در میان مردم برخورد خوبی بانان صورت نمی گیرد.
تعداد مردم است که مثلا غریب هستند، بسیار فامیل هستند، قدر عزت از وار کس نمی کنند، از فامیلگیشان عالم هستند، عالم های دین هستند. چهار نفره که پیسه پیدا کرد از رای دوزی و طرف و طرف، اون قدر از در جامعه هم میشه، در دولت هم میشه، زور هم داره اونم همه چیز. همی چوکی دولت یا مقام که است، گاهی توستی گاهی مستی گاهی یکی دیگه مقرر میشه، همه انسان باید رفتار کردارش مثل سابق باشه. ای که نه مثلا رویه و روشش فرق کنه، انسان با انسان بودنش بشناسه، رویه نیکم روی مردم در منطقه در جامعه باشه.
جمشید باشنده کوهستان ولایت کاپیسا میگوید او در بعضی مجالس خیر و خیرات دیده است که اکثرا به اشخاص پولدار غذاهای فوق‌العاده آورده میشود، اما شخص غریب که مستحق هم است هیچ کس به او توجه نمیکند. او میافزاید:
غریب که بودی، در جای که بودی، در محفل که بودی، نشانه دادم دان درازه میگوندم، دان درازه بشی. اگه یک نفره که پیسه دار است، موتر دارد، دیگه از این که بیا از چهار طرف هم صاحب خانه میگه را بالا بشی، آجی صاحب آمد، آجی صاحب بالا بشی. ما خودم چشم دیدم برات بگم که در یکان ختم یکان محفل دوستا میرم، ببینم که یک پیسه دار در داخل خانه میاد، الا آجی صاحب بالا بشی، الا خوجه صاحب بالا بشی. نان فوق العاده را برای من پیش میکنن، دور در بالا سرا میشنن، در حالی که اصلا ضرورت ندارد. غریب و دان درازه میشننش با وجودی که غریب مستحق است، هیچ تفاوت بین پیسه دار و نباشه. کلی از نگاه انسانگریت کلی انسان است. اینه که این پیسه دار است و این غریب است، نباید اینی را فکر کنند.
به همین ترتیب شماری از مردم از برخورد دوگانه و تبعیض آمیز دکتران در بعضی از شفاخانه های خصوصی و دولتی شکایت می کنند. به گفته آنان شماری از دکتران اکثرا با مریضان واسطه‌دار و پولدار رسیدگی می کنند، اما فقیر نادار و کسانی که سر وضع خوبی نداشته و از راه های دور به شفاخانه می آیند، دکتران صدایشان را نشنیده و به آنان به خوبی رسیدگی نمی کنند. خانمی که از منطقه غوربند ولایت پروان با یکی از شفاخانه های دولتی کابل آمده در این مورد میگوید:
دکتر از اینجا آمدیم، کس پرسان ما رو نمیکنه. ده پولی ما چپرکت، من چمی از کجا آمده، چی داره؟ هر ساعت از این پرسان، از دکتر از میرم، یک کارگر از این پرسان میکنه. مام خدا داریم، اینه تو مثل شما دوستا بیای پرسان ما رو کنه که ما اینجا ما مریض استیم. تو مالا اگه کس دقصه ما باشه، این دولت از این پرسان باید شوه، خوار غریب در یک نظر دیده شوه، معتبر و غریب کل خزمی وطن هستیم، دمی خاک زندگی میکنه. کس غریب و کس لایش بالا نمیکنه که تو کی هستی. معتبر است که کل طرف همو میرم پرسانش هم میکنه، دولت غم از اون میخوره، خانه لوکس او میگیره، ما چون چرا خیم ما کجا بریم، برای کی بگویم؟
به همین شکل دیده شده است کسانی که لباس های مفشن و سر وضع بهتری نداشته باشند و به خاطر اجرای کارشان به ادارات رسمی مراجعه نمایند، رفتار زشت و نامناسب با آنان صورت گرفته و کارشان هفته ها طول میکشد. اما کسانی که شناخت داشته و یا هم صاحب رسوخ نام و نشان باشد، کارشان در ظرف چند دقیقه اجرا می شود. اما نبیلا موصل، یکی از پانزده های پانتون کابل، میگوید نباید یک شخص را از روی دارایی و سرمایه شناخت، باید به کسانی احترام شود که انسانیت، اخلاق و رویه و برخورد خوبی با مردم داشته باشند. او در این مورد گفتنی دارد:
اصلیت آدم مهم است، نه از نظر لباس پوشیدن و پول و ثروتش باید توجه نکنند. در پانتون یک دختری بود که از ولایت غزنی آمده بود، نو در سنه امتحان بودیم البته، و این دختر با مو رسم انانات و مو اطراف خود آمده بود داخل پانتون. وقتی که کلگی محصلین شوشته بود، این دختر که آمد داخل شد، تمی تمام محصلین جالبی بود که درس ایلا کردن، کلگی متوجه از او شد و او دختر اصلا فکر نکردن که اصلیت از او چیست و چقدر لیاقت داره، متوجه ظاهر از او شدن، تفسیر کردن و او را مورد تمسخر قرار داد.
از سوی هم مامورین دولتی از برخورد دوگانه دولت و عمرانشان شکایت میکنند و میگویند هستند کسانی که مدت زیادی نمیشود که شامل کار شدند، امتیازات خوبتر بهتری برایشان در نظر گرفته شده، اما به کارمندانی که سالها کار کرده و تجربه کاری زیادی دارند معاش و امتیازات کمتری داده می شود. محمد رفیق باشنده ولایت لغمان در این مورد توضیحات دارد.
امی برخورد دوگانه دولت اینه میجه یک مثال ما برید میگم. اونما نان چاش داره خوب پاکولاده تا میوه تا گوش تا دیگه مکمل. اینه میجه مامورین هر کس از جیب خود چاشتکی پیسه جمع میکنه، اونو میجه نان میخواه بیادر کتی چای نان میخوره، اون مردمه بیادر اشپزخانه داره، حساب مکمل داره. مثال دومش به نام اصلاحات اداری یک پروگرام شروع کرده. یک کسی نو از مکتب فارغ میشه، او هیچ نه تجربه داره نه دیگه داره نه دیگه داره، کلیگی مامورین داخل سیاست کرد، علی امتحان کلیگی سیاسی است. ما به مسائل سیاسی نمیپامیم. امی که کسی را مقرر میکنه که خود ما لیسانس هستم برای ازو دلاری معاش میتی، برای که 30 سال 40 سال کار کرده برای ازو 4.5 هزار میتی، کار سر دیگه است، معاش امتیازات شو میگیره، ده هر وزارت که بری نمیرقم کار است. سابق یک حکومت بود وزیر اما قدر کوپون داشت، میرفت امو افتر ارد خود میگرفت، امو وزیر دفتر میرفت امو جده مغازه امو افتر ارد خود میگرفت، معاش نظر بر رتبه بود.
بیایید بدانیم که شریعت اسلام در مورد فرق گذاشتن میان انسان ها و برخورد دوگانه با افراد چی ارشاداتی دارد. محمد یاسین یک تن از علمای دینی افغانستان میگوید تمایز بین انسان‌های سیاه و سفید، غریب و پولدار، زیبا و نازیبا کار اشخاص نادان است و همه انسان‌ها اولاد حضرت آدم و بی بی هوا هستند.
دین مقدس اسلام دین عدالت و دین مساوات است. دین مقدس اسلام چنین دینی نیست که او برای سرمایه‌دار البته عزتی را قائل باشد بالای کسی که او فقیر و مسکین است. پروردگار عالم می‌فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. همچنان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در ارشادات خود می‌فرماید که برای عربی کدام بهتری نیست بالای عجمی و همچنان برای سفید کدام بهتری نیست بالای سیاه، بلکه به نزد پروردگار کسی محبوب بس کسی بهتر است کو از خدا زیاد میترسد. یک سرمایه‌داری که البته از مادیات ظاهری دنیا برخوردار باشد اما ترس و خوف پروردگار در دل از او نباشد، پیش پروردگار هیچ کدام ارزشی ندارد. اما یک مسکین و فقیری که هیچ چیز ندارد اما ترس خدا در دل از او وجود دارد، به نزد پروردگار از جایگاه عالی برخوردار. کسانی که چنین کار را میکنند در دنیا مردم تامی است و در آخرت به حضور پروردگار عالم سخت مسئول هستند.
دوستان ارجمند، حال توجه کنید به شنیدن نمایشنامه برنامه. در این نمایشنامه در مورد مشکلات کمابی نلهای منازل در بعضی از مناطق و شکایت خانواده ها از این ناحیه دیالوگی انجام خواهد شد. نمایشنامه ای را که من شمیلا جاوید نوشتم، عبدالمنان حمیدی، راتب ندیم، صدیقه بشردوست و یاسمین یارمل تمثیل می کنند.
نبیفهم که چطور کنه ای قاو نلا کم میاید که توبه ده روز بود یک دفعه اورم بسیار بسیار کم سی فامیل ای چطور باز کنه ایران ماندیم با خدا.
مادر جان سلام، این دگه مال ما آمدم. باش که ما دگه او بگیرم. مادر جان بودم نلا کم کم میاید یا که زیاد شده؟
نی جان مادر، اما تو مثل سابق کم کم او میاید.
نسرین جان، مادر فرید جان، صدای میشنوی؟ چی کردین شما او گرفتین که مام او بگیرم؟ نه زیاد شده فرید بچه؟
نه خوار جان، مام جان صد لک او گرفتین، بسیار کم کمه. نه خیره بین شما مام بگیرین که نالو باز خوشک میشه.
نه خوره آخر مام شما کتی بیاوی چی خواد کرده؟ خدایا چقدر سخت هستی بیاوی.
آه با خدا حبیبه جان، مام ایران مونده زیاد کالا رو بشتران جمع کردیم، توشک و پردای همگی خانه و نمت چرک و تفتیده. بخاطر اینمی بیاوی که تقیقی اگاو که ما شما میگیریم چی میشه؟ ایخو فقط در خوردن ما میشه و بس خلاص.
این همه تو که میگی خوارک، تمام توشک و پردای خانه ما دگه کالا یه سیوس و همه جای همه تو چرک چطل مانده، فقط این همه قدر روی فرسوار قفر رو میکنم و بس. نمیشه دگه خوارک، او نیست که کلی شب شویم. با خدا دل ما و او میشه، هر طرف که سیل میکنم در نظرم چرک چطل معلوم میشه. چطور شما با خدا؟
سلام علیکم. چی قصه دانین سر اولنال؟ چی شده او میایی یار کام است؟
نه بخدا بابی فرید، این هردی ما این نمیده سر نل بخاطر همی بیعوی گب میزدیم که چه قهوه از این نلای ما کم میاد، چی کنیم دیگه امروی از این بیعوی؟ خواب رو یکی دیگه خود درد دل میکده.
راست میگیم، یک چاره باید بسنجیم. من میرم یک درخواست در ریاست اورسانی نوشته میکنم و سبا از رای دفترم تو میرم اوجا کتشان گب میزنم که چرا یه طوره است. فکر کنم که نلی یک چند خانه کوچه ما شما همه قسم است. از دیگر وقت من پرسون کردم یه قسم نیسته همه نلشان میایه. خیر باشه خیر باشه، من میرم در این باره کتشان گب میزنم.
خیر ببینی بیادر، چقدر خوب فکر کردی. مامی نمیاله میرم پدر سمی جانم میگم که اونا ممرایتان ریاست آبرسانی برن که خدا کنه مشکل بیاوی ما حل شوه.
انشالله که مشکل بیاوی که برشان بگویم که چی دلیل است، حتما اونا میفهمن ما را از جنجال بیاوی بیغم میسازن. بخیر،
خدا کنه
خدا کنه.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.